کتابخوانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ. فصل هفتم، نتیجه. کنون باید شراب ارغوانی خورد و شادی کرد. باری، اکنون که دولت جمهوری از ترس و وحشت رهایی یافته و از خطر عظیمی جسته بود، تصمیم گرفت که جشنهای عمومی بزرگی به یادبود سال احیای جمهوری قوم پنگوئن و استقرار مجدد حکومت ملی در سراسر کشور برپا سازد. فرمز رئیس جمهور و وزرا و نمایندگان سنا و مجلس شورا در مراسم جشن پایتخت حضور یافته بودند. ژنرالیزم فرمانده کل نیروهای بری و بحری کشور پنگوئنی با لباس تمام رسمی حاضر شد و ملت به افتخار او هورا کشیدند. نمایندگان صنف کارگر و رنجبر با بیرق‌های سیاه نشان فقر و سیه‌روزی و بیرق سرخ نشان انقلاب، با قیافه‌های خشن و زننده ولی حاکی از حمایت و جانبداری از حکومت رژه رفتند. رئیس جمهور و وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت و قضات عدلیه و افسران ارتش به نام خود و به نام ملت حاکم سوگند قدیمی خود را که یا بمیرند و یا آزاد زندگی کنند تجدید کردند. البته هیچ کدام از مردن ترسی نداشتند و با آغوش باز به استقبال آن می‌رفتند، ولی ترجیح می‌دادند که نمیرند و آزاد زندگی کنند. در این جشن‌ها انواع و اقسام بازی‌ها کردند و کنفرانس‌ها دادند و آوازها خواندند. پس از رفتن نمایندگان دولت و ملت، مردم شهر به شکل امواج آرام و ساکت به حرکت درآمدند و فریاد می‌زدند: زنده باد جمهوری، زنده باد آزادی، هو هو عرقچین. روزنامه‌های آن روز همه از اخبار مسرت بخش و شعف‌آور پر بود. فقط یک خبر تأسف‌انگیز در آنها منعکس گردیده بود و آن اینکه شاهزاده بوسنوس در آن روز سیگاری بر لب نهاده و با خیال راحت در کنار چمن ملکه ایستاده بود. وقتی نمایندگان مجلس و وزرای جمهوری از آنجا گذشتند، شاهزاده به ماشین وزرا نزدیک شد و با صدای بسیار زننده و رسایی فریاد برآورد: مرده باد جمهوری خواهان. بلافاصله پاسبانان وی را احاطه کردند. شاهزاده در مقابل ایشان مقاومت مأیوسانه‌ای کرد و عده کثیری را به زیر لگد انداخت، ولی بالاخره از پا در آمد و مهاجمین وی را با تنی کوفته و صورتی خراشیده و بدنی متورم و خونین و قیافه‌ای برگشته در برابر چشم زنش از کوچه‌های پرنشاط شهر کشان کشان عبور دادند و به زندان تاریک انداختند. قضات عدلیه محاکمه غیابی شاتیون را اعلام کردند. در امارت دریا سالار نامه‌هایی به دست آمد که دخالت مستقیم آگاریک مقدس را در توطئه ثابت می‌کرد. فوراً ایمان عمومی از کشیشان برگشت. مجلس شورای ملی 10-12 لایحه قانونی سخت و شدید پشت سر هم تصویب کرد که به موجب آن حقوق و مسئولیت و آزادی عمل و معافیت از مالیات‌ها و امتیاز و منافع آنان را محدود و محصور و محذوف و لغو نمود و محیط عدم صلاحیت و محرومیت عجیبی برای ایشان ایجاد کرد. آگاریک مقدس با کمال خونسردی به بیرحمی و شدت قوانینی که می دانست هدف کلیه آنها شخص اوست تن در داد و در سقوط وحشت انگیز دریا سالار شاتیون که خود اولین علت اصلی آن بود جز صبر چاره‌ای ندید. آگاریک نه تنها در برابر این بدبختی ها و نامرادی ها سر تسلیم فرود نیاورد، بلکه به چشم بی اعتنایی به آنها نگریست و بار دیگر نقشه های سیاسی تازه تر ولی تهدیدآمیزتر و مخوفتر از بار نخست طرح می کرد. وی همین که از طرح نیرنگ های شیطانی خود فراغت یافت و آن را کامل تشخیص داد، یک روز صبح برای ملاقات همکار عزیزش به جنگل کنیل رفت. آن روز قمری زیبایی بر درخت می‌خواند و خارپشت کوچکی با رفتاری حزن‌آور و ملال‌انگیز از خیابان سنگلاخ بیشه کنیل می‌گذشت. آگاریک با قدم‌های بلندی پیش می‌رفت و گاهی سخنان بریده و مقطعی زیر لب زمزمه می‌کرد. آگاریک همین که به آستانه دارالتجزیه صنعتگر مقدس که سالهای سال شراب متبرک سنت اوربروز ساخته بود رسید، خانه را خالی و در آن را بسته یافت. آگاریک متعجب شد و به دور ساختمانها شروع به گردش کرد و در پشت عمارت چشمش به کرنموز افتاد که دامن خود را به کمر زده و نردبانی به دیوار تکیه داده بود و از آن بالا می رفت. آگاریک سر بالا کرد و گفت: توی رفیق عزیز، در آن بالا چه میکنی؟ کشیش کنیل نگاه دردناکی به آگاریک کرد و با صدای ضعیفی گفت: میبینی که دارم به خانه میروم. از چشمان کرنموز دیگر آن برق زفرنمون یاقوتی رنگ نمیتابید، بلکه نوری کدر و مخشوش ساطع بود. چهره وی آن چاقی و پری قدیم را که حاکی از عزت و سعادت بود نداشت و کله براقش دیگر چشم بیننده را محظوظ نمی کرد، زیرا عرقی حاکی از خستگی بران نشسته و آن جلا و رونق دوران آسایش فکری و جسمی صاحبش را ظاهر ساخته بود. آگاریک گفت: نمی فهمم چه می گویی. کرنموز گفت: چطور نمی فهمی؟ مطلب خیلی ساده است. تو داری نتیجه توطئه سازی و دسیسه بازی خود را میبینی. این قوانین سختی که علیه ما وضع کرده اند، گرچه از دست بسیاری از آنها خلاصی یافتم، ولی باز چند تای دیگر پاپیچم شدند و رهایم نمی کنند. این مردان کینجو انبارها و دارالتجزیه های مرا بسته و بطری ها و قرع و انبیق های مرا توقیف کرده و بر در خانه من قفل و مهر و موم زدند و حال باید از پنجره داخل اتاق خود بشوم. به علاوه بسیار به زحمت ممکن است گاهی بتوانم در نهان عرقی بکشم، آن هم با اسبابی که به لعنت خدا نمی ارزد. آگاریک گفت: تنها شما نیستید که زجر و مصیبت می کشید. این قانونهای لعنتی بلای جان همه ما شده است. کشیش کبیل دستی به پیشانی غمبار خود کشید و گفت: برادر، من به شما گفتم که نتیجه عمل زشتتان دامنگیر تمام ما خواهد شد، ولی گوش نکردید. آگاریک به تندی پاسخ داد که شکست ما موقتی و فقط بر اثر علل اتفاقی و تصادفی و صرفا نتیجه سوء جریان حوادث است. شاتیون مرد احمقی بود و در دریای حماقت و سفاهت مستغرق. حال برادر عزیز من، گوش بده، ما نباید یک دقیقه از وقت گرانبهای خود را تلف کنیم. باید قوم پنگوئن را آزاد کرد و او را از شر ظالمین و مستبدین و حتی از شر خود نیز خلاصی بخشید. باید تاج اژدها را از نو برافراشت و حکومت قدیم را زنده کرد. باید این کار را برای احترام مذهب و نجات دین کاتولیک انجام داد. شاتیون آلت بدی بود که در دست ما زود شکست. حال به جای او آلت بهتری به دست بگیریم. من شخصی را در اختیار دارم که می توانم به وسیله او این دموکراسی کثیف را واژگون سازم. این مرد نظامی نیست و شخصی است. نامش گومروست و ملت پنگوئن او را می پرستد. این مرد یک بار پیش از این به خاطر یک بشقاب پلو به حزب خود خیانت کرد. این است مردی که به درد ما می خورد. در مدتی که آگاریک به ایراد نطق قرای خود مشغول بود، کشیش کنیل از پنجره وارد اتاق خود شده و نردبان را نیز بالا کشیده بود. وقتی سخنان کشیش دسیس باز تمام شد، کرنموز بینیش را بین دو لنگه پنجره گذاشت و گفت: من از حالا پیش بینی می کنم که شما تا ما را از این سرزمین زیبا و عزیز و پربرکت کشور پنگوئنی تبعید نکنید، از پای نخواهید نشست. من دیگر کاری به شما ندارم. شب بخیر. خدا حافظ. آگاریک مأیوس و سرگردان در پای دیوار ایستاد و برادر عزیز خود را سوگند داد که لحظه‌ای به سخنانش گوش فرا دهد و برای آخرین بار گفت: کرنموز، منافع خود را بهتر از این تشخیص بدهید. کشور پنگوئنی از آن ماست. هیچ می‌دانید که چگونه باید آن را به دست آورد؟ فقط با یک کوشش دیگر، با یک فداکاری مالی مختصر، با یک خرده پول. ولی کشیش کنیل بدون اینکه بیش از این به حرف‌های یاوه و بی‌مصرف آگاریک گوش کند، بینیش را عقب کشید و پنجره را به شدت بست. کتاب ششم، از منه جدید، قضیه 80,000 بسته یونجه، فصل اول. ژنرال گرتوک دوک دوسکول. کمی پس از فرار دریا سالار، یک نفر یهودی از طبقات متوسط موسوم به پیروت که از اشرافیت بیزار و علاقمند به خدمت به کشور خود بود، داخل ارتش پنگوئنی گردید. وزیر جنگ که در آن وقت ژنرال گرتوک دوک دوسکول بود، تا به تحمل چنین شخصی را نداشت و هر دم او را سرزنش می‌کرد. از جمله می‌گفت که تو غیرت و شجاعت نداری، و یا بینیت برگشته و عقابی است، و یا مردی متکبر و از خود راضی هستی، و یا ذوق علم و دانش داری و برای نظام خوب نیستی، و یا لبهای تو کلفت است، و یا بالاخره اخلاقت عجیب و غریب است. هر وقت اتفاق بدی در ارتش می افتاد که در جستجوی مرتکب آن بودند، گرتوک می گفت: این باید کار پیروت باشد. یک روز صبح ژنرال پانتر، رئیس ستاد ارتش، خبر حادثه مهمی را به وزیر جنگ داد و گفت که 80,000 بسته یونجه قشونی که اختصاص به سوار نظام داشته است، یک مرتبه ناپدید گردیده و به هیچ وجه نشانی از آن بر جای نمانده است. گرتوک با وقار و شکوه تمام گفت: باید پیروت دزدیده باشد. و پس از اینکه قدری به تفکر پرداخت، دوباره گفت: هرچه بیشتر در این باره می اندیشم، بیشتر یقین حاصل می کنم که این 80,000 بسته یونجه را پیروت دزدیده است، و آنطور که من به اخلاق رذل و پست این مردک بیشرف واردم، حتما این علیق را دزدیده است تا به قیمت بسیار نازل به مارسوئنها، یعنی به دشمنان صلیبی ما، بفروشد. عجب خیانت بی‌شرمانه. ژنرال پانتر گفت: این موضوع کاملا مسلم است، فقط باید اثبات کرد. در همان روز شاهزاده بوسنوس که از جلوی حیات قسمت سوار نظام سربازخانه می‌گذشت، شنید که چند نفر سرباز هنگ زره پوش در حین جارو کردن حیات آهنگ زیل را می‌خوانند. بوسنوس هوک بزرگی است و برای غذای کارگران فقیر از گوشتش روده خوک می سازند و سوسیسون و ژامبون درست می کنند. شنیدن چنین آهنگ عامیانه و قدیمی و در عین حال انقلابی از دهان سربازان، آهنگی که به عقیده شاهزاده بوسنوس بایستی کارگران بی سر و پا در روزهای انقلاب بخوانند، به نظر او مخالف با نظم و انضباط آمد و دلش بر این سقوط معنوی و اخلاقی ارتش پنگوئنی سوخت. ضمناً لبخند تلخی بر لبش نقش بست و با خود اندیشید که رفیق قدیمیش جنرال گرتوک فرمانده همین قشون فاسد در روز انقلاب در صف مخالفین او قرار گرفته و این ارتش کثیف را آلت اجرای مقاصد شوم و اعمال بغض و کینه حکومت خائن جمهوری قرار داده. شاهزاده همانجا به خود نوید داد که به زودی نظم و انضباط حقیقی را در این ارتش برقرار کند. وی با خود می گفت دوران وزارت این گرتوک بیشرف چندان طول نخواهد کشید. شاهزاده بوسنوس کینه‌جوترین رقیب دموکراسی جدید و مخوفترین دشمن آزادی فکر و عقیده و مخالف آشتی ناپذیر طرز حکومتی بود که ملت پنگوئن آزادانه برای خود اختیار کرده بود. این مرد از یهودیان کینه و بغض شدیدی در دل می پرورانید و شب و روز در نهان و آشکار برای برقراری مجدد رژیم سلطنت می کوشید. نابسامانی امور شخصی و بدی وضع زندگی وی که روز به روز رو به وخامت بیشتری می رفت بیش از بیش موجب احساسات شدید سلطنت خواهی وی بود، زیرا او پایان یافتن دوره فقر مادی و نیاز مالی خود را جز با ورود وارث تاج و تخت دراکوی کبیر به شهر آلکا به هیچ طریق دیگر ممکن نمی دانست. شاهزاده وقتی به منزل خود در مهمانخانه مراجعت کرد، از گاوصندوقی که در اتاق خیش داشت یک بسته مراسلات قدیمی و مکاتبات سری بسیار محرمانه که از یک مستخدم خائن دولت به دستش رسیده بود بیرون آورد و به مطالعه آنها پرداخت. از مجموع این مدارک و اسناد مستفاد می شد که رفیق قدیمی جنرال گرتوک دوک دوسکول در خرید مهمات ارتش اختلاس‌هایی کرده و از یکی از صنعتگران موسوم به مالوری رشوه ناقابلی گرفته است. به خصوص متوجه شد که ناچیزی مبلغ رشوه راه هر گونه عذر و بهانه بر چنین وزیری که برای چنین مبلغ کوچکی خود را آلوده کرده است می‌بندد. شاهزاده بار دیگر با حرص و ولع هرچه تمامتر اوراق و اسناد را قرائت کرد و سپس با کمال دقت و احتیاط دوباره در گاو صندوق نهاد و در آن را بست و یک سر به وزارت جنگ رفت. شاهزاده رفتاری بسیار خشن و جدی داشت. به همین جهت وقتی رئیس دفتر وزارتی به وی اطلاع داد که وزیر کمیسیون دارد و کسی را نمیپذیرد، با یک مشت محکم آن بیچاره را نقش زمین ساخت و کارمندان دفتر را که جلو آمده بودند زیر لگد انداخت و مستخدمین نظامی و غیر نظامی را مشت و مال داد و مسترهای خاصه وزیر جنگ را لب درید و دندان شکست و درها را با ضرب لگد از پاشنه کند و یک سر وارد اتاق وزیر گردید و به وی که متعجب مانده بود گفت کم حرف بزنیم ولی حسابی بزنیم. تو پیر زن عرضه و پست فطرتی هستی ولی صحبت تنها بر سر همین نیست. من از تو خواستم که گوش این جنرال منشن، این روح خبیث جمهوری خواهان را بگیری و از ارتش بیرونش کنی. اعتنا نکردی. گفتم مأموریتی به این جنرال کلاپیه خدمتگزار صدیق سلطنت طلبان که به خود من هم بسیار خدمت کرده است بدهی، ولی تو احمق نخواستی بدهی. پس تو خواهش کردم این جنرال تاندم فرمانده بندر آلکا را که یک روز در قایق 50 اشرفی پول از من دزدید و در آن روز که به جرم همدستی با دریا سالار شاتیون در دیوان جنایی محاکمه می شدم دستور داد به دستم دست بند بزنند، به جای دیگری منتقل کنی نکردی. از تو یونجه و سبوس خواستم ندادی. از تو تقاضای یک مأموریت محرمانه به کشور مارسیونی کردم قبول نکردی. تازه نه تنها هیچ وقت به خواهش ها و پیشنهادهای من ترتیب اثر نداده ای، بلکه مرا به تمام وزرای همقطار خود شخصی جانی و خطرناک و ماجراجو معرفی کرده ای و من دستگیری خود را به وسیله پلیس از چشم تو خائن میبینم و بس. دیگر من از تو تقاضایی ندارم. فقط یک کلمه به تو میگویم که مردم ریخت نحس تو را زیاد دیدند. دیگر برو و گورت را گم کن. برای جانشینی تو هم یکی از خودمان را به دولت جمهوری کثیف و نجس تو تحمیل خواهیم کرد. تو که می دانی من به قول خود اهمیت می دهم. اگر تا 24 ساعت دیگر استعفا ندهی، پرونده مالوری و داستان کثافتکاری تو را در جراید منتشر خواهم کرد. ولی ژنرال گرتوک در برابر این همه جسارت و بیادبی، بدون اینکه وقار و متانت ظاهری خود را از دست بدهد، دست شاهزاده را گرفت و گفت: خره، آخر قدری آرام بگیر. من دارم یک نفر یهودی را به زندان میفرستم. دارم پیروت را به اتهام سرقت 80,000 بسته یونجه به چنگ عدلیه میاندازم. غضب شاهزاده یک بار فرو نشست، لبخندی زد و گفت: راست میگویی؟ گرتوک گفت: خواهی دید. شاهزاده گفت: متشکرم گرتوک، ولی چون انسان در مقابل تو باید همیشه هوای کار خود را داشته باشد، من همین امشب این خبر خوش را منتشر می کنم. امشب مردم در کلیه جراید آلکا خبر توقیف پیروت را خواهند خواند. و چون از آنجا دور می شد، زمزمه کنان با خود گفت: بدبخت پیروت، من حدس می زدم که عاقبت خوبی نداشته باشد. یک لحظه بعد جنرال پانتر به حضور وزیر آمد و گفت: حضرت اشرف، من الان در قضیه 80,000 بسته یونجه تحقیقات کافی کردم. متاسفانه دلیلی علیه پیروت در دست نیست. گرتوک گفت: این چه حرفی است؟ باید دلیل پیدا کنید. عدالت چنین ایجاب می کند که دلیل پیدا شود. فعلا دستور بدهید که پیروت را فوراً توقیف کنند. فصل دوم، پیروت. تمام مردم کشور پنگوئنی با یک دنیا وحشت و اضطراب از جنایت پیروت مطلع شدند و ضمناً یک نوع خرسندی و رضای خاطر احساس می‌کردند از اینکه چنین جنایت پلید و چنین سرقت بی‌شرمانه از یک نفر یهودی فقیر سرزده و مرتکب از نژاد اصیل پنگوئن نبوده است. برای اینکه از علت واقعی این خرسندی و رضای خاطر آگاه شویم، باید عقیده و نظر مردم پنگوئنی را در آن ایام نسبت به یهودیان بزرگ و کوچک تشریح کنیم. چنان که در جای دیگری از این کتاب آوردیم، طبقه ثروتمند و مالدار و توانای جامعه پنگوئن از عیسویان و یهودیان تشکیل یافته. یهودیان جزو طبقه مذکور که تمام کینه و بغض ملت متوجه ایشان بود، یهودیان بزرگ بودند. این یهودیان املاک وسیعی داشتند و به طوری که شایع بود، خمس ثروت منقول و غیر منقول مملکت را در دست داشتند. غیر از یهودیان بزرگ که اسباب وحشت جامعه شده بودند، یهودیان کوچکی نیز وجود داشتند که وضع زندگی آنان متوسط بود و مردم به اندازه یهودیان بزرگ از ایشان متنفر بودند، ولی به آن اندازه از ایشان نمی ترسیدند. در هر کشور متمدنی ثروت شیئی مقدس به شمار می رود، ولی در کشورهای دموکراسی تنها شیء مقدس همان ثروت است و بس. کشور پنگوئنی نیز کشوری دموکراسی بود. در این کشور 3-4 کمپانی مالی در لوای سرمایه‌های عظیم خود قدرت مطلقه داشتند و اختیارات و نفوذ ایشان به مراتب وسیع‌تر و مؤثرتر و مداومتر از قدرت وزرای جمهوری بود. وزرای جمهوری اربابان کوچک و بی اهمیتی بودند که تحت سلطه و نفوذ پنهانی کمپانی‌های فوق انجام وظیفه می‌نمودند و این کمپانی‌ها آنان را از راه عادت دادن به رشوه‌خواری و یا تهدید و تخفیف وادار می‌کردند که مخارج کشور را با دخالت و نظر ایشان انجام دهند و اگر پاک دامن و شریف می‌ماندند، وجهه ایشان را از راه افترا و توهین در جرایت خراب می‌کردند. گرچه اسرار مگوی صندوق سرمایه‌داران می‌بایستی سراسر کشور را به خشم و نفرت آورد، ولی ملاکین و صاحبان اراضی از بزرگ و کوچک چون با حس احترام به پول بزرگ شده بودند و جز پول هدف و قبله آمالی نداشتند و همگی کم یا زیاد صاحب اموال غیر منقول بودند، لزوم همکاری و تعاون با سرمایه‌داران بزرگ را شدیداً احساس می‌کردند و چنین فهمیده بودند که تأمین و حفظ ثروت‌های کوچک جز با حفظ ثروت‌های بزرگ عملی نیست. بنا به مراتب فوق، همه نسبت به میلیاردرهای یهودی مانند میلیاردرهای عیسوی به یک اندازه احترام مذهبی قائل بودند و چون در همه افراد حس نفع پرستی بر حس نفرت میچربد، همانقدر که از مرگ میترسیدند، از کم شدن مویی از سر یک نفر میلیاردر یهودی، گرچه مورد تنفر و انزجار عمومی بود، بیم داشتند. نسبت به یهودیان کوچک چون این ملاحظاتی در کار نبود و اگر یکی از ایشان را به خاک افتاده می دیدند، نه تنها دستش را نمی گرفتند بلکه لگدی نیز بر سرش می کوبیدند. این بود که ملت پنگوئن وقتی فهمید مختلس خائن یکی از یهودیان فقیر است، با خرسندی و نشاطی وحشیانه از آن استقبال کرد. چه؟ می توانست بیان که توهینی به اعتبار و ثروت عمومی کرده باشد، انتقام خود را از یهودیان باز ستاند. در اینکه پیروت 80,000 بسته یونجه دزدیده باشد، هیچ کس حتی یک لحظه هم تردید نکرد. تردید نکردند برای اینکه جهل مطلقی که در این قضیه بر مردم حکم فرما بود، اجازه و فرصت تردید به کسی نداد و اصولاً تردید احتیاج به دلیل دارد، زیرا مردم آنطور که بی دلیل باور می کنند، بی دلیل تردید نمی کنند. تردید نکردند زیرا قضیه در همه جا شایع شد و حکم شیا در نظر عامه در حکم اثبات است. تردید نکردند چون خواست عمومی این بود که فاعل این جنایت پیروت باشد و مردم آنچه را که می خواهند باور می کنند. از اینها گذشته، فضیلت تردید در بشر بسیار نادر است و فقط در عده معدودی از مغزها نهالی از تردید میتوان یافت که تا تربیت نشود بار نخواهد داد. شک و تردید چیزی است عجیب و شیرین و فلسفی و برخلاف اخلاق و عالی قد و وحشت انگیز و سرشار از بدجنسی و شیطنت و زیان‌آور به حال اشخاص و ثروت‌های ایشان و مخالف با نظام اجتماع و منافی با سعادت و آرامش امپراتوری‌ها و شوم و بدفرجام برای بشریت و مخرب آیین خدایان و مایه وحشت و نفرت زمین و آسمان. باری قوم پنگوئن شک و تردید نمی‌دانست و ایمان کامل به مجرمیت پیروت داشت و این ایمان به زودی یکی از معتقدات ملی و یکی از حقایق مذهبی و شعاری از شعائر وطن پرستی او گردید. پیروت در دادگاه سری محاکمه و محکوم شد. ژنرال پانتر فوراً به نزد وزیر جنگ رفت و او را از نتیجه محاکمه آگاه ساخت و گفت خوشبختانه قضات یقین به مجرمیت او داشتند، زیرا مدرکی در دست نبود. گرتوک زمزمه کنان گفت مدرک؟ مگر از مدرک چه میتوان فهمید؟ دلیلی قاطع تر از اعتراف خود مجرم نمیتوان یافت. مگر پیروت اعتراف نکرده است؟ پانتر گفت خیر ژنرال، اقرار نکرده است. گرتوک گفت بعدن اقرار خواهد کرد و باید بکند. باید او را مصمم به اقرار کرد. به او بگویید که اگر اقرار کند به نفع خودش خواهد بود. به او وعده بدهید که اگر اعتراف کند به او ارفاق خواهند کرد و در مجازاتش تخفیف خواهند داد و او را خواهند بخشید. به او حالی کنید که در صورت اقرار بیگناهیش را مسلم خواهند شناخت و وی را تجلیل و تکریم خواهند کرد. از احساسات مقدس او کمک بخواهید و بگویید به احترام وطن پرستی و بیرق ملی و نظم عمومی و به احترام سلسله مراتب و به فرمان خصوصی وزیر جنگ و به خاطر شرافت نظامی اقرار بکند. ولی پانتر، بگو ببینم، آیا تو مطمئنی که او تا کنون اعتراف نکرده است؟ آخر ما اعتراف ضمنی هم داریم، من جمله سکوت خود یک نوع اعتراف ضمنی است. پانتر گفت: ولی جنرال، این مردک خفه نمی شود و دائما مثل شغال زوزه می کشد و فریاد می زند که من بی تقصیرم. گرتو گفت: پانتر، اعتراف مجرم گاهی هم از کثرت انکار نتیجه می شود. انکار مأیوسانه هم یک قسم اعتراف است. بنابراین پیروت اعتراف کرده است. حال باید شهودی برای اعتراف او اقامه کنیم و عدالت ایجاب می کند که این کار بشود. در کشور پنگوئنی غربی بندری بود موسوم به لاکریک که از سه خلیج کوچک تشکیل می یافت و در زمان قدیم کشتی ها در آن سه خلیج لنگر می انداختند، ولی امروز حوضچه های آن بندر از شن و لای پر شده و خالی و بدون استفاده افتاده است. در این بندر در تمام طول ساحل پست دریا مرداب های وسیعی پر از خزه های سبز دیده می شد که بوی بسیار متعفن و زننده از آنها متصاعد بود و پشه های مالاریا روی آبهای راکد مرداب در سیر و زندگی بودند. در آنجا در نزدیکی دریا برج بلند مربع شکلی قد برافراشته بود که به برج کامپانیل شهر ونیز شباهت بسیار داشت. در نزدیکی رأس این برج تیری چوبین در عرض دیوار دیده می شد که زنجیری به آن متصل بود و به انتهای آن زنجیر قفسی مشبک آویخته بودند که در زمان سلاطین سلسله دراکونید مأمورین تفتیش عقاید کشور آلکا کشیشان ملحد از دین برگشته را در آن محبوس می ساختند. در این قفس که از 300 سال باز خالی مانده بود، پیروت بیچاره زیر نظر 60 نفر زندانبان محبوس گردید. نگهبانان مزبور که در داخل برج مسکن گرفته بودند روز و شب او را از نظر دور نمی داشتند و در کمین بودند که اعترافی از او بشنوند تا در این باب گزارش لازم به وزارت جنگ بدهند، زیرا گرتوک از بس دقیق و محتاط بود که تا اعتراف مجرم را نمی شنید آرام نمی نشست و با آنکه به حماقت و سفاحت شهرت یافته بود در حقیقت مردی زیرک و دانا بود و حزم و دوراندیشی او را کمتر کسی داشت. در این اثنا پیروت بدبخت که از حرارت آفتاب می‌سوخت و پشه‌های مالاریا تنش را می‌گزیدند، پیروت بی‌نوا که از برف و آفتاب و تگرگ خیس می‌شد و از شدت سرما می‌لرزید و یخ می‌کرد و طوفان و باد قفسش را تکان می‌دادند، پیروت مظلوم که کلاغان گاه و بیگاه بر قفسش می نشستند و گوشش را از صدای منحوس و شوم خود می آزردند اقرار نمی کرد و با یک قطعه چوب خلال که به خون خود می آغشت سند بیگناهی خیش را بر پاره های پیراهنش می نوشت. ولی دریغا که این اسناد خونین یا در امواج بی عاطفه دریا ناپدید می شد و یا به دست زندانبانان سنگ دل می افتاد. و با این وصف چند فقره از این قطعات خونین به دست مردم رسید، ولی اعتراضات پیروت در دل کسی کارگر نیفتاد، زیرا اعترافات او را قبلا منتشر کرده بودند.